بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله سیزدهم از مسائل عقد و نکاح بود. رسیدیم به اینجا که زوج و زوجه باید کاملا معین و مشخص باشند و تعیین اونها به عهد امور ثلاثه است، یا به اسم، یا بالوصف و یا بالاشاره. بعد آمدیم سراغ این بحث که اگر تعارض بین این امور ثلاثه بشود، اشاره به چیزی کند، وصف در آن نباشد، اسم را بگوید با وصف تطبیق نکند، در تعارض چه باید کرد؟ که فرمودند در تعارض ما تابع مقصود متعاقدینیم، اگر مقصود آنها اسم باشد اسم مؤثر واقع می شود و اگر اشاره اشاره الی آخر بحث هایی که در روز گذشته داشتیم. بعد از کردیم بقیه هنا شیئون، وان این است در مستمسک مرحوم آیت الله حکیم مسئله رو مبتنی بر تعدد مطلوب و وحدت مطلوب کرده است. من عبارت ایشون رو میخونم، بعد به بهانه این بحث یه بحث کلی درباره وحدت مطلوب و تعدد مطلوب که در تمام معاملات و حتی در عبادات هم جاری می شود، من به بهانه این یه بحث کلی می کنم که انشاءالله همه جا می توان ازش بهره گرفت. عبارت اون بزرگوار رو من از جلد 12 صفحه 330، این چاپ قدیمی، جلد 12 330 چاپ قدیمی، اما در چاپ جدیدش جلد 14 است، صفحه 395. یه وقت بگردید پیدا نشه، چاپ ها مختلفه. ایشون اینطور می فرماید و من شعل اشکال، کلام تذکره رو میگه، کلام شافعی رو نقل میکنه، بعد میگه و من شعل اشکال هو ان القید، منظور از قید چیه؟ وصف، اسم. هو ان القید اخذ على نحو تعدد المطلوب او وحدته. آیا این قید کبرا و صغرا، این قید فاطمه و خدیجه، اینا به عنوان تعدد مطلوبه یا وحدت مطلوبه؟ فعلل اول، اولی چی بود؟ تعدد بود. یسخو یعنی عقد صحیح میشه. دو مطلوب بوده، یه مطلوبش که فاطمه است حاصل شده، مطلوب دوم که کبراست حاصل نشده، اون یکی هم که حاصل شده مطلوبه. بنابراین بنابر مبنای تعدد مطلوب، اگر قید تخلف کند اون قید دیگر هم به تنهایی مطلوب است و عقد صحیحه. حالا توضیح میدم. و علسانی یبتل، بنابر دومی یعنی وحدت مطلوب، یبتل. خب این قانون کلی بود بیان کردن، بنابر تعدد یسه، بنابر وحدت یبتول. اما بالاخره کدام یکی از این دو تا است، وحدت یا تعدده؟ سوالشو در واقع میخواد بیان کنه. ولا ينبغي التأمل في أن المرتكزات العرفية تقتزل أول. شکی نیست که ارتکاز عرفی تعدد مطلوبه، تعدد. ولذا شاهد برای مطلبشون میارن، ولذا بناو، بناگذاری کردند، بناو مع تخلف شرط، یعنی در معاملات اگر تخلف شرط بشه، ولذا بناو مع تخلف شرط علی صحت العقد. گفتن عقد صحیحه، شرط تخلف کرده، علا صحت العقد و خیار شرط. خیار شرط هم گفتن به خاطر تخلف شرط. نعم، اینجا هم دقت کنید دنباله کلامشونه با یه فاصله ای. نعم اذا کان القیدو مقومن، اگر قید مقوم باشه، للموضوع عرفن، قید مقوم موضوع باشه عرفن، و ذاتیان من ذاتیاتهی، و ذاتیان من ذاتیاتهی بطل العقد بفقدهی، بطل العقد بفقدهی. حالا اجازه بدید من اولا به بهانه کلامیشون یه توضیح درباره تعدد مطلوب و وحدت مطلوب و احکامی که اینها داره عرض کنم در تمام معاملات، و بعد بیان ببینیم اصلا بحث ما ارتباطی داره با این یا اصلا لا ربط ما نهنفی به مسئله تعدد و وحدت. معمولا قیود رو بر دو قسم تقسیم میکنم، قیود رو بر دو قسم تقسیم میکنم. قسم اول اونجایی که از قبیل تعدده. منظور از تعدد مطلوب این است که ذات مقید مطلوبی است، قید مطلوب دیگر، اگر دو قید داره قید دوم مطلوب دیگر، اگر سه قید داره قید سوم مطلوب دیگر. مثال زدن، اگر بگه بعتو که هذا الفرس العربی، مثال معروف شنو همی، بعتو که هذا الفرس العربی، این فرس عربی رو به تو فروختم. فبان غیر عربی، بعد ببینن فرس هست اما عربی نیست. معمولا در اینجا میگن چون تعدد مطلوبه بنابراین معامله در اصل فرس صحیحه و به خاطر فقدان قید خیار تخلف شرط میاره، این تعدد مطلوبه. نکته مهمی که در اینجا باید عرض کنم که خیلی مهمه این است که وحدت و تعدد مطلوب به نظر شخص بایع و مشتری نیست، به حسب عرف اقلاست. ممکنه من نظر کردم فرس عربی بخرم و در واقع خدا بدم، به درد من اصلا غیر عربی نمیخوره، مقومه، عربیت از دیدگاه من مشتری مقومه، معیار نظر شخص من نیست. در عرف عقلا میگن الفرس العربی تعدد مطلوب، کار به شما نداره. احکام عقلا تابع شخص نیست، تابع غالب افراده. شما خیار شرط، تخلف شرط بهتون دادن، نمیخوایی خیار داری، فرض کن پس بدی. ولی معامله اصلا صحیحه، نفس معامله صحیح هست. جدی گفته الفرس العربی جدیست و تعدد مطلوب به حسب عرف عقلا. معامله رو صحیح میدانن فی نفس الفرس، و تخلف قید که عربیت است سبب خیار تخلف شرط می شود. خب این از قبیل تعدد مطلوب بود. اما قسم دیگری از قیود جنبه وحدت مطلوب دارد. اگر گفت بیتو که هاذ الفرس فبان حمارم، فبان حمارم، نمیتوانیم بگیم که هاذا مطلوب او بوده و فرسیت از قبیل تعدد مطلوبه، پس معامله در حمار صحیح باشه. چون هازا این مبیه، هر چیه، هر حیوانیه، کل حیوان مطلوب بوده، فرسیت مطلوب ثانی بوده. نه، عرف در اینجا وحدت مطلوب میبینه. هازا الفرس، هازا و فرس رو میگه وحدت مطلوبی. همین ذاتی هم من ذاتیاته که ایشون فرمون مقومن مقومه. فرس رو با حمار متباین میبینه. اول ممکنه شما براتون فرق نکنه، یه حیوان سواری میخواد هر کدامش باشه تفاوت براتون نمیکنه. شما معیار نیستی. در عرف عقلا معامله فرس با معامله حمار متباینه، و لذا میگن معامله باطله. ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقع. اینو در باب بی میگن، در باب اجاره میگن، در باب سر میگن، در بابای دیگم میگن. و این همان چیزی است که ایشون میفرماید مرتکزات و عقلا این است که قیود از قبیل تعدد مطلوب است در باب معاملات، مگر اینکه قید ذاتی یا من ذاتیاته و مقوما للموضوع باشه. یه قانون کلیه برای همه جا، برای مسائل مربوط به تعدد مطلوب و وحدت مطلوب. ولی در باب عبادات اینطوری نیست. ظاهر عدل وحدت مطلوبه. وقتی گفت سل مع الوضوع، این تعدد مطلوب نیست که صلات یه مطلوب باشه، حالا وضوع هم نشد یه مطلوب از بین رفته، این نیست. ظاهر واجبات تعدد مطلوبه. وقتی مولا گفت روزه که میگیری باید مت طهارت عن الحیض و الجنابه باشه، این قید از قبیل تعدد مطلوب نیست که بگیم روزه اصلش یه مطلوبی هست، اون طهارت هم مطلوب و ناخر. نه، باب عبادات و عوامر ظاهر وحدت مطلوبه. و به همین دلیل در مسئله قربانی در حج ما میگیم وقتی شارع مقدس گفته والبود جعلناها لکم من شعائر الله، تا اونجا که میگه فعضا وجبت جنوبها فکلو منها و اطعم القانع و المعتر، قربانی بکنید و بعد گوشتشو سه قسمت بکنید و خودتون بخورید و قانع و معتر از اون بخورید. ما میگه وحدت مطلوبه ظاهر. شما که میگه عدله مطلوبه، اراقه دم مطلوب مستقل، صرف لحوم در مصارفش مطلوب آخر، شما باید ثابت کنید. ظاهر عوامر و عبادات وحدت مطلوبه. به همین دلیل ما میگیم وقتی گوشت ها مصرف نمیشه، اراقه دم هم بیهوده است. اون که میگه اراقه دم موضوعیت داره، اون با دلیل بیاره.
شرط زمانش هم که باید اون روز باشه از شما ساخت میشه. شما هم میگی اونجا نشد، در این جایی دیگه، در زمانی دیگه، اون هم پس وحدت مطلوب نیست دیگه.
نه، ما میگیم ما... نه، زمان رایت شده، زمان تمام زبرج زمانه، منتها ادله میگوید. ادله میگه در سه روز اول، و بعد ادله میگه اگه سه روز اول نشد در تمام زلجه میشود کرد. ادله میگه اون، ما تابع ادله هستیم. خب حالا نمیخوام وارد تمام جزئیات هم بشیم. ظاهر ادله وحدت مطلوبه الا ما خرج به دلیل. ما که نمیگیم ما خرج به دلیل نداره، الا ما خرج به دلیل. حالا فهمیدیم که قیود علا قسمین، وحدت مطلوب، تعدد مطلوب، در باب معاملات قیود غیر مقوم، تعدد مطلوب، در باب قیود مقوم و ذاتی من ذاتیات از قبیل وحدت مطلوب، اما در باب عبادات در اونجا قائل به وحدت مطلوبیم. الا فی المستحبات، این هم دقت کنیم، در مستحبات آیون تعدد مطلوب میگن، وحدت مطلوب نمیکن. شارع مقدس اگر فرمود مستحب است روز عاشورا، زیارت عاشورا رو مع طهارت، مثلا در یه فضای باز، در زیر آسمان نباشه، زیر آسمان باشه، ما نتونستیم مع طهارت، میگیم بازم زیارت عاشورا مستحب. نتونستیم در زیر آسمان، میگیم زیر سقف مستحبه. مستحبات بنابر تعدد مطلوبه. چرا؟ به واسطه استقرایی که کردن. وقتی استقرا در باب مستحبات میکنیم، میبینیم این قیود متعدده، هر کدام یه مطلوبیه. نماز شب گفتن با اون آداب، نتوانستی، نمیدونم اسم چهل مؤمن رو ببری، نتوانستی 300 مرتبه العف بگی، همون نماز شب ساده رو بخون، تعدد مطلوبه. خب این جوانب مسئله اجمالا روشن شد. عبادات، معاملات، مستحبات، واجبات. بریم در ما نحنفی ببینیم مسئله تعارض وصف و اسم و اشاره من ها والبابه که مرحوم سیدون الاستاد آقای حکیم فرمودن یا نه. عرض ما این است، بحث وحدت و تعدد مطلوب در جای خود صحیح، اما اجنبیون اما نحنفی، اجنبیون اما نحنفی. چرا؟ به علت این که بحث ما داخل در چیز دیگری است. اسم یکی از مطلوبها نیست که بگیم این مسما به فاطمه بوده، اصلا خوشش می آمده که همسرش اسمش فاطمه باشه. اسم عنوان مشیر، تعبیر اصولیون این است، میگن از قبیل عنوان مشیره، این اشاره اون فرد خارجیه که دیدن پسندیدن. کبرا یا صغرا این مطلوب مستقل نیست که این به خاطر بزرگ بودنش علاقه خاصی و دلبستگی داره. یا هازا که میگه حضور در مجلس مطلوب مستقلی نیست. اینها من قبیل العناوین المشیره، اصلا مطلوبیت نداره. مطلوب اون موجود خارجی بوده است که دارای اوصاف خاصی است، منتها اشاره بهش میکنه، میگه هازا الکبرا فاطمه، خدیجه، اشاره میکنه. بحث ما داخل در عناوین مشیر است، نه در داخل در تعدد و وحدت مطلوب. مثلا به کلی از اون بحث جدا است. ولذا تعبیر بود در عنوان مسئله تخیل انه کذالک، خیال کرد این کبراست، دلبستگی به کبرا نداشت. تخیل، تعبیر به تخیل خود بهترین شاهد بر این است که دلبستگی به عنوان اسم و به عنوان کبرا و صغرا و به عنوان مشار الی نیست، بلکه دلبستگی روی فردی بوده با صفات خاصی که قبلا نشستند و دیدند و پسندیدند. فعلا هزا بله؟ بله، گاهی ممکن است این صفات، ولی ما نحنفی یقین داریم این نبوده، یا به حسب غالب صغرا و کبرا خصوصیتی نداشته. نه، صغرا ممکن است از نظر جمال اصلا قابل مقایسه با کبرا نباشه، از نظر کمال قابل مقایسه نباشه. اون کبرا دارای تحصیلات عالیه است، دارای جمال، دارای کمال. کبرا و صغرا مشیر به خارجه، ربطی به بحث ما نداره.
در زوجه درسته، اما در زوج گاهی خود ثمره داره.
زوج هم همینطوره. زوج هم وقتی بس اینا فرد نادر، باز رفتی سراغ فردای نادر، وقتی میگه پس فرد نادر، ما بحث نمی کنیم در فعل. صغرا و کبرا، زید و عم بودن، زوج، زوجه، اینا معمولا دخالت نداره. معمولا ممکن یه کسی اصلا از مسما به فاطمه خوشش بیاد، بگه من همسری نمیگیرم مگر اینکه اسمش فاطمه باشه. اما این یه فرد نادره، اینو معیار در مباحث فقهی قرار ندید. فتلخص انما نحن فی اجنبی من ذاک البحث. برگردیم بریم به سراغ مسئله چهاردهم. المسئله تو رابعه تو عشره، مسئله چهاردهم. مسئله چهاردهم بحث مهمیست اما آسانه، در اینکه مهمه بحثش پیچیده نیست. و آن مسئله وکالت، مسئله وکالت در اجرای عقد. کلامشون مفصل، وقت رو صرف نمی کنیم. ایشان در واقع سه تا فرع رو در این مسئله چارده بیان کرده، سه تا. اول اینکه وکالت در نکاح جایزه، وکالت تجوز و فی نکاح فی اجراء صیغه، این فرع اول. من قبل زوج، من قبل زوجه، من قبل هر دو. این اصل وکالت. اما یک شخص واحد از طرف دو نفر وکیل بشه اینجا جاش نیستا. مسئله 16 میاد که هل یجوز تولی طرفه العقد در رجل واحد. اون بعده ما فعلا اصل وکالت رو بحث میکنیم، کار نداریم که دوتاش به عهده یه نفر باشه. اون مثلا 16 یه بس جداگانه داره. خب هل الوکالت و جایزتون فی نکاح؟ نعم. یه مثال، مسئله دومی که در اینجا از فرع دوم این است که اگر تخلف الوکیل عن وظیفته، آقای وکیل خلاف کرد، بهش گفته اون زوجی به این اوصاف میخوام، مهریه اینقدر باشه، شرایط این چنین باشه، نبود، حکم کردن به بطلان. لو تعدى الوکیل، لو تخلف الوکیل، بطل. این هم واضحه، عرض کرده مسئله مهمی هم واضحه. و اما سومین فرعی که در اینجا هست آن این است که وکیل باید مراعات مصلحت موکل رو بکنه. ایمال کجاست؟ مال اونجاست که وکالت تامه داده، مطلقه داده، گفته برای یه همسر خوبی برای من پیدا کن. سنش چقدر باشه، از کدام خانواده باشه، نمیدونم مهریه چقدر باشه، وکالت عام داده، تام داده. آیا مصالح موکل رو باید در نظر بگیره یا وکیل هر چی دلش خواست بکنه؟ بره دختر عمه خودش پیدا بکنه با یه امتیازات بسیار پایین، با یه مهریه بسیار بالا برای ازدواج کنه، رعایت مصالح عمه و دختر عمه رو کنه، نه موکل، نه. اینم گفتن بیهوده است، بیفایده است. پس اصل وکالت یک، لو تعدا دو، لو لم یرع المصلحه سه. اینا باید تبیین کنیم. فرق دوم
باشه
اگه تعدی بکنه،
اگه
گفته برو دختر زید را کبرا را برای من بگی، این رفته سغرا گرفته، بعد رادشو فضولیه، ما بس فضولی نداریم. البته اگر تعدی کرد کان فضولی هست، یعنی من جهت الوکاله باطله، و الا من جهت الفضولیه لو اجازه بعد تمام میشه، من حیث الوکاله باطله. خب اما اول، نافذ نیست، بذارید من تعبیر این کنم، اگر تعدا نافذ نیست باطل، یا نافذ نیست، حالا بعدا اجازه آمد نافذ شد، اون اجازه مثل دم مسیحایی است که به کالبد بی جان عقد نفوذ میکنه و زندهش میکنه. ما میگیم نافذ نیست. خوبه، شما مثل بعضی از جرائد و مطبوعات دنبال بهانه هستین، یه بهانه پیدا کن دنبالش بگی بری جلو. نخیر، نافذ نیست، بگذارم، بالاخره امروز روز بهانه جویی، چاره ای نیست. بله دقت، نافذ نیست احسن، ولی باطل هست. خیلی ها میگن ترجمه دارید تعبیر به بطله، خیلی از افراد در اینجا تعبیر میکنند. آه اجازه بدید. و اما بریم سراغ اولی. اولی اصل این که وکالت صحیحه، هذا من المسلمات، وکالت صحیح است در عقد نکاح، من طرف زوجه کلیهما، و منتها این وکالت باید از ناحیه بالغ عاقل باشه که وکالتی صحیح باشه، و اگر بالغ عاقل نبود باید ولیش وکالت بده. وکالت باید از طرف بالغ عاقل باشه، اگر بالغ نبود یا عاقل نبود ولیش باید وکالت بده. معلوم دلیل بر صحت وکالت چیه؟ سه دلیل داریم. دلیل اول عمومات وکالت، ادله‌ای که میگه انسان میتواند در ابواب مختلف معاملات وکیل بگیره، سیره اوغلا، بنا اوغلا، اطلاقات وکالت. هر دلیلی که داریم بر صحت وکالت شامل ما حنفی هم میشه. یه دلیل که عمده دلیلش هم همون بنا اوغلاست، در این گونه مسائل وکیل رو اجازه می دهند. دلیل دوم روایات. روایات هم دو بخش، بخشی از روایات در یه مورد خاص وارد شده. ورده فی مورد خاص که نمونهاشو الان میخوانیم. بخشی از روایات نه کلیه، کلیست و ما به رسیم هر دو بخش اشاره میکنیم، امروز نشده مقدارش میمونه. و اما روایاتی که جنبه اینا جز عدله صحت وکالت، بنا اقلا جز عدله صحت وکالت، وکالت صحیح است بل اجماع به بنا اقلا به اطلاقات وکالت، اینا همش دلیل برای صحت وکالت علی نحو عامه. و اما روایات بخش اول، این روایات سابقا خونده ایم، در اینجا من اشاره ای می کنم. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع کنیم. اینا روایات عمدش در همون باب اول از ابواب عقد نکاحه، باب اول از ابواب عقد نکاحه. حدیث هم حدیث شماره 2 بود. حدیث شماره 3 هست. خلاصش این است که امرئه دیگه مفصل نمیخونم، قبلا خونده این، زنی آمد خدمت پیغمبر اکرم از کد زوجنی، پیغمبر فرمود من لحاظهی چی آماده است که این زن را و همسری بپذیرد؟ کسی برخواست و حضرت فرمود مهریه چه داری؟ از کد چیزی در بساط ندارم. فرمود انگشتری چیز؟ از کد هیچ. فرمود قرآن بلدی؟ از کد بله، فلان سوره قرآن بلدم. فرمود تعلیم این سوره رو مهریه این زن قرار بده. بعد پیغمبر صیغه رو خودش کن، چی گفت؟ فرمود قد زوجتو که ها علا ما تحسن و من القرآن. صیغه پیغمبر خود به چه عنوان؟ وکالت دیگه. زن که گفت زوجنی یعنی وکالت رو به شما دادن. پیغمبرم فرمود زوجتو که ها علامات و سنومن القرآن، اون قرآنی که بلدی مهریه قرار بده. آیا این داستان منحصر به فرده؟ غیر اینجا وکالت جایز نیست؟ یا نه الغا خصوصیت میکنیم جایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الغا خصوص وکالت کرد از این زن، دیگران هم میتوانن از دیگران وکالت کنن. قضیتون فی واقعه، ولی اگر به دست هر کسی بدهند، شنونده میگن عاقل باید باشه، به دست هر کسی بدهند القاء خصوصیت میکنن. نمونه دوم داستان امیرالمؤمنین علیه السلام است و باز تزویج پیغمبر فاطمه را به علی علیه السلام، که این از مستدرک نقل می کنیم. حدیث 1 باب 1 عقد نکاح. و خلاصش این است بعد از آنی که مقدمات فراهم شد، علی علیه السلام چی فرمود؟ فرمود و هذا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم زوجنی ابنته فاطمه، زوجنی ابنته فاطمه. پیغمبر به عنوان وکالت این کار میکرد از طرف دخترش. دخترش بالغه بوده، بالغه عاقله معصومه، و معلوم شد وکالت جایزه ده. نمونه سوم کار خود امیرالمؤمنین است. بله آدرس عرض کردم حدیث یک باب یک از ابواب عقد نکاح جلد 14 مستدرک. میدونم نه زیل روایت داره که بعد علی علیه السلام فرمود، بله عبارت این است که آیا این چنین است یا رسول الله؟ پیغمبر فرمود نعم. زیل روایت داره بعد سوال کرد علی علیه السلام از پیغمبر هاکذا یا رسول الله؟ قال نعم. خب این دلیل است به این که به عنوان صیغه رو اجرا کردن به عنوان وکاله. بسیار خوب، وکالت دیگه. نه نه این خلافه. میگه رسول الله زوجنی، ظاهر زوجنی این است که اجرای عقد از ناحیه ایشون بوده، نه این است که اجرای عقد از ناحیه فاطمه زهرا بوده، این نیست. و اما نمونه سوم باز قبلا داشته ایم عرض می کنم، این است که داستان اون جوان و اون زن که آمدن خدمت علی علیه السلام و زن می گفت که این جوان فرزند من نیست، فرزندش واقعا زن نفی میکرد، میگو فرزند من نیست. فرزند بسیار خوب، فرزند نیست، من میخوام عقد نکاح شما رو بخونم. بعد فرمود آیا تو اولیایی داری؟ گفت بله، برادرانم ولی منن، وکیل منن. ولی یعنی وکیل. علی علیه السلام به برادران اون زن فرمود اجازه میدید من عقد این خواهرتون رو بخونم؟ گفتن بله. علی علیه السلام شروع کرد به خوندن عقد. این عقد به چه عنوان بود؟ آیا غیر از این که وکالت بود چیز دیگری بود؟ میدونم معنیش این است که نشد، ولی معنیش این است که عقد با وکالت اگر بچهش نبود خونده بود، عقد به وکالت انجام میشد. اگر عقد مع الوکاله باطل باشه که علی علیه السلام این مقدمات رو نمیشینه. حدیث شش این بابه، حدیث شش این با حدیث شش باب یک، نه وسائل اینا، فقط یه دونش مستدرک بود. و یه نمونه دیگه هم عرض کنم و تمام کنیم، اون بخش دوم رو فردا عرض کنیم. روایتی که در باب تزویج امام جواد آمده، از پیغمبر اکرم شروع کردیم و علی علیه فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی علیه السلام و حضرت جواد سلام الله علیه، این هم حدیث دوی همین باب یکه. روایت این است موقعی که ابو جعفر الجواد علیه السلام میخواست دختر مأمون رو با خودش برای خودش ازدواج کند، خطبه جالبی خوند و تا رسید به اینجا فرمود و هذا امیر المؤمنین زوجنی ابنته. متاسفانه کار تقیه به جایی میرسد که امام جواد درباره مأمون امیر المؤمنین بگه. فرمود و هذا امیر المؤمنین یعنی مأمون زوجنی ابنته علا ما فرض الله. بعد در زیلش داره و قال زوجتنی یا امیر المومنین، درسته؟ قال بلا، قال قبلتو و رضیتو. خب این ازدواج به عنوانه وکالت از ناحیه دخترش بوده و الی غیر ذلک اشباه نظائر داره که موارد متعددی است که معصومین آمدند و ازدواج و عقد ازدواج رو خوندن به عنوان وکالت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.